اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در رابطه با عصر جلسه گذشتم صحبت کردیم. دو روایت وجود داره که لغت عصر رو یکی به عصر حضرت صاحب معنا کرده، جلد 24 بهار صفحه 216، روایتیست از امام صادق که گفته مراد از عصر در ولعصر عصر خروج قائمه. یکی هم روایتیست از پیامبر که صدوق در عقاب الاعمال مطرح کرده صفحه 457 که ایشون گفته مراد عصر قیامته و اصلا مراد دنیا نیست. برای اینم تعلیلاتی است که در آیه یا تفسیرهایی است یا تطبیقهایی است که وجود دارد. بله، البته از به نوعی که استعمال لفظ در اکثر از معنا نشه. بله، استعمال لفظ اکثر از معنا رو ما در بحث‌های اصول پذیرفتیم، گفتیم درسته. در رابطه با قرآن هم میشه گفتش که حالا قرآن یه همچین ویژگی رو داره، ولی خلاف معمولا قاعده است. اما خب متون ادبی میتونند در این باشه. حالا اگر هم خواست معنی عامی بگیریم که شامل همه بشه، طبیعتا یه بحث دیگه میشه. اما در رابطه با الذین آمنوا و عملوا الصالحات رسیدیم. یه روز توضیحی در رابطه با ایمان دادم، گفتم بحث طولانی متحولی در بحث ایمان وجود داره که این رو باید به جای خودش موکول کرد، به خصوص اینکه در دوره‌های معاصر بحث نو و جدیدی هم پیرامون بحث ایمان مطرح شده و اینکه تناسب ایمان و اسلام چیست. مسائلی داره، انشاءالله جای خودش گفتیم، یه دفعه مفصل‌تر به این فرصت کوتاهمون قد نمیده، ولو البته یه جلسه شاید بیشتر طرحش نخواد، ولی مطالعهش بیشتر میخواست. من میخواستم جمع بکنم حرف قدما رو، این روزای زر سرم و شلوغ آخر ساله نرسیدیم. ما انشاءالله بعد از سال یه جلسه ای راجع به ایمان و اختلافاتی که در بحث ایمان بین قدما وجود داره مطرح کنیم. اما همینجا اشاره بکنیم که یکی از بحث‌های معروف ایمان اینه که آیا عمل در ایمان دخیله یا نه در صدر ایمان. یعنی اگر یک نفری فاسقه، هیچ نه سرش به سجده حق رفته، نه گلو بر هیچ مفطری در هیچ دوره‌ای بسته، هیچ همیشه نه روزه گرفته نه نماز خونده، ولی مؤمنه به این معنا که حالا مسلمانه، آیا میشه به این گفت مؤمن یا نه؟ بعضی ها گفتند که بله، مثل خیلی از گفتم اشاعره که میگن ایمان متواتیست، مشککی نیست و کسی که شهادتین رو بر زبان جاری میکنه مؤمنه. البته پرانتزی هم باز کنیم، یه اصطلاح فقهی هم ما داریم در بحث ایمان که اصلا نباید با اینجا اشتباه بشه که مؤمن رو معنی شیعه میگیریم در مقابل مسلم که معنی اهل سنت. اون اصطلاح شیعی اصلا ربطی به بحث قرآن نداره، اینکه در اصطلاحات کلامی یا در بحث قرآن مطرح بشه اون اینجا طرح بحثش نمیشه. یه اصطلاحی خاص فقها هست که مطرح میکنن، خب اصطلاح هم راحت میشه کسی جهل اصطلاح کنه. اما یه نکته وجود داره که آیا بالاخره عمل صالح دخیل در صدق عنوان ایمان هست یا نه. یعنی هل الذی که هیچ عمل صالح نداره مؤمنون یا نه. مخالفی نداره، موافقی نداره. برخی اومدن اینجا گفتن که این آیه از بهترین شواهده بر این که این دوتا ربطی به هم نداره، چون گفته الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب آمنوا و عملوا الصالحات عطف به هم شدن، ظاهر عطف هم در چیه؟ در تغایره. این با او با هم مغایر هستن با هم، پس معلوم میشه عمل صالح ربطی به ایمان نداره. چه میشه معیدی برای مبانی اشعری. در جواب بسیاری گفتن نه، نزباب عطف خاص به عامه، مثل جاهای دیگه که در آیات شریف خداوند فرموده و از اخذ نامن النبیین میثاقهم و منکه و من نوح، از اخذ نامن النبیین و منکه و من نوح، نبیین و نوح و انت و اینا همشون که انت و نوح از زمره نبیین هم، عطف خاص به عامه. یا در آیه دیگه این فرماید و ملائکته و جبریل و میکال، که خب جبریل و میکال اینها از زمره ملائکه هستند، عطف خاص به عامه. مخالفین جواب دادن که این در جایی صادقه که عطفی که شما میکنید اشرف به غیر اشرف باشه، ویژگی درش باشه، یعنی در حقیقت صحت عطف خاص به عام در جایی است که این خاص شما دارای یک شرافتی به نسبت بقیه افراد باشه. مثلا شما وقت میگید آقا همه روحانیون و آیت الله العظمى چی گفتند، خب اونم تو روحانیون هست، این مخصوص به ذکرش که میکنید به نوعی میخواهید این اهمیت داستان چون براتون زیاده و شرافت زیاده تبیینش کنید و بیانش کنید. ولی ممکنه هم از البته شرافت ملاک نباشه، ما اضافه بکنیم، ممکنه اوج اعلا بودن خباسته، میگید همه دوزارو و مثلا نائب حسین کاشی رو گرفتن، یعنی دیگه اون از همه بدتره، یه نوعی باید ویژگی داشته باشه، یه به هر حال اعلا علیین بشه، و اگر هم میری جهنم سعی کن رئیس اهل جهنم بشی، این در حقیقت اون کسی که رئیس قوم، حالا اگه در خوبی ریاست اگه در بدی ریاست. خب اینجا گفتن عمل صالح که مسلماً شرافت به اصل ایمان نداره، چون این مربوط به عمله، در حالی که خب ایمان و اعتقاد و اینا بهتر از عمله، پس چرا اینا نعمل کرده؟
عمل صالح چیز نیست، عمل داره
نه، حالا با فرض اینکه عمل صالح داره، عمل صالحش مسلمه به نسبت اعتقادات و به نسبت به ایمان. اما نکته بعدی این که هست این که این آیه لاجرم عطف عام به خاص توش هست، به خاطر این که به هر حال تواصل به حق و تواصل به صبر که خاصه به نسبت به عمل صالح، پس اونجا قطعا یه عطف خاصه به عام داریم. از این طرف هم اگر عمل رو ما یک عنوان مطلق بگیریم، خب اصل ایمان آوردن هم عمله، از خود الذین آمنو خودشون عمل صالح آوردن، پس این میشه عطف عام بخواست، یعنی یک نوعی از عمل رو آورده که عبارت باشه از ایمان آوردن، بعد عام میشه آورده که عمل که عمل صالح باشه، اول عملون از صالحات، پس این به هر حال در مسئله هست. مخالف میدشن در حقیقت اشاعره گفتن به هر حال عطف عام به خاص خلاف قاعده است و نمیشه ازش استفاده کرد. این اون نکته است که میشه اینجا باید به اون بحث معروف جریان اصالت الحقیقه رو، چون اینجا داریم میگیم عطف عام به خاص، یعنی نوع داریم مجاز قائل میشیم، یا به نوعی حالا خلاف قاعده اگرم نگیم مجازه، این چون اگه بگیم مجاز به این بیانه که باید بگیم عام در معنای استفاده شده، یعنی همه غیر این به علاوه این، لذا استعمال عام ماست در معنای مجازی، میگن همه روحانیون آمدن و حضرت آیت الله العظمى، اون وقت این برای اینکه واو معنای حقیقی خودش رو داشته باشه شما باید روحانیون رو در معنای دیگه‌ای بگیرید، یعنی معنایی که شامل حضرت آیت الله العظمى نشه، که واو و این دوتا رو واقعا به هم چه کار کنه، عطف کنه، داخل در هم نباشن، تداخل نباشه، یا باید عطف رو به معنای واو نگیرید، مثلا حتی بگیرید همه آمدند و حضرت آیت الله، یعنی همه آمدند حتی حضرت آیت الله، این میشه معنای مجازی. یا بگیم نه معنای مجازی نیست ولی بالاخره خلاف قاعده است. حالا اگرم بگیم مجازی است، اون وقت یه بحثی داشتیم اگه خاطر دوستان باشه، بحث جریان اصالت الحقیقه سید مرتضی، که ایشون میگفتش که اگر جایی ما معنا رو میدونیم اون وقت نمیدونیم که این حقیقیه یا غیر حقیقی، اصالت الحقیقه میگه این معنا حقیقی. اما مشهورین رو قبول نداشتن، میگفتن نه، اصالت الحقیقه یجری برای کشف حقیقیت مراد نیست، برای کشف مراده، لا یجری برای کشف حقیقیت مراد. این اگه شما معنا رو میدونی دیگه نمیدونی به اصالت الحقیقه متمسک شی. خب معنا رو میدونی دیگه. اینجا مگه ما گفتیم معنا رو میدونیم دیگه نمیتونیم به اصالت الحقیقه متوسل شیم و از این استفاده کن. ممکنه اون وقتا در مقابل کسایی بگن نه اتفاقا ما داریم از این استفاده میکنیم برای کشف معنای چی؟ برای معنای ایمان. یعنی داریم تلاش میکنیم معنای ایمان رو در بیاریم. خب جوابش روشنه که اینجا شما دارید از اصالت الحقیقه استفاده میکنید برای حقیقیت مراد. چون اینجا که میدونید ایمان یعنی چی؟ اینجا یعنی ایمان هر چیزی غیر عمل صالح، چون عصر شدن به هم. پس معنای ایمان در اینجا معلومه، دارید میگید که پس این معنا حقیقی هم هست. یعنی از جریان اصالت الحقیقه یا به تعبیری جریان خلاف قاعده بودن دارید استفاده میکنید برای کشف حقیقیت مراد. مطلب چون دیگه بازش نمی کنم چون از قوامز خواست اصول خودشه. حالا دیگه اگه دوستان خواستن بعدن دوباره عبارت رو دیگه گوش کنن با دقت بیشتر. باید بریم جلوتر بحث. نکته دوممون در اینجا بحث وعیده و اون این که گفتن این آیه به نفع یکی از مبانی معتزله است. قبلا اشاره کردم معتزله 5 مبنای بسیار مهم دارند. یکی بحث توحیده. این نه به این معناست که اشاعر قائل به شرکنا، یعنی وقتی میگن قائل به توحید هستن به این معنا نیست که میگن اشعر که معتزله نیست و توحید قبول نداره. توحید در اونجا معنی دیگریست، یعنی این که صفات عین ذاته، توحید صفات و ذات، این که به در اصطلاح خودشون به قدما سمانیه قائل نیستن، یعنی میگن اون هفت صفت ثبوتی زائد بر ذات نیست، صفات زائد بر ذات قائل نیستن. دومین چیزی که درش قائلن عدله، باز نه به این معنا که بگن اشاعره یعنی مخالفین معتزله قائلن به این که خدا ظالمه، میگن ما قائلیم به عدالت، اون قائل به ظلم. کما اینکه این دو هر دو توحید و عدالت در اندیشه شیعی هم که هست، این به این معنا نیست که هر کی مخالف اینه پس اونا قائلن به این که خدا ظالمه. نه، اونا هم نمیگن خدا ظلم میکنه، اونتا هم میگن امکانش هست، به حسن و قبع عقلی قائل نیستن، میگن امکان ظلم در ذات مبارک ربوبی نیست. اونا میگن نه، خداوند خودش نخواست ظلم کنه، میتونست اگه میخواست. سومیش منزلتون بین المنزلتینه، که بحث منزلتون بین المنزلتین یه اشارتون مایی دوباره دیروز بهش کردم. داستان برمیگرده به این که آیا مرتکب کبیره، آیا مؤمنه یا مؤمن نیست یا کافره. بحث در میگیره در مدرسه حسن بصری در بصره. واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری است میگه نه، این نه مؤمنه و نه کافر، بلکه فاسقه. یه چیز سومی رو مطرح میکنه. این البته تو عقیده شیعه به این لسان نیست، ما میگیم مثلا مؤمنیست که فاسقه، اون میگه نه ما شق ثالثی داریم، منزلتون بین المنزلتین. یه قول دیگه هم هست که عملیه برای معتزله، رکن پنجم اعتقادشون امر معروف و نهی از منکره که اونا پررنگ درشون و معتقدن باید مقابل حکام جور ایستاد و به همین جهت هم چندین قیام هم دارن، ولی ایش و قیاماشون به حد قیام های پررنگ زیدیه در امامیه یا خوارج نرسیده. اما به هر حال اینم در عرفان عقیدهشون هست. پنجمین عقیده اعتزال وعیده. وعید معناش یعنی این که خداوند اگر وعده داد به شما، یعنی گفت اگه این کار بکنی 50 تومن بهت میدم، تخلف نمیکنه. اینو همه قبول دارن. منتها نکته دومش اینه که اگه به شما گفت اگه این کار نکنی فردا چوبت میزنم، اینم تخلف نمیکنه. یعنی تخلف از وعید نمیکنه. اشعار میگن نه، خداوند خب ممکنه دلش نخواد عقاب کنه. تخلف از وعید قبیح نیست، تخلف از وعد، یعنی وعده خوب قبیح. خب یکی از بحث‌های مهم طبیعتاً بحث وعیده، که اینم شیعه با معتزله در این عقیده همراه و همدل نیست. یعنی از موارد اختلاف اعتزال و تشیع هست که بحث وعید. ما میگیم نه، خداوند میتونه وعید رو تفضل کنه و انجام نده. البته به حدی که یه بار بحث ظلم و عدالت و بحثش رو مطرح میکردیم، به حدی که خودش به سرمنشأ یک ظلم عرفی نینجام. اما این آیه چرا حالا به نفع وعیده؟ گفتن این آیه داره میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این انسان ها همه در خسرانند. همه در خسرانند یعنی رو بی برو برگرد نداره دیگه. همه یک بدبختن الا اونایی که کار خوب میکنن. پس هر کی کار خوب نمیکنه وعید داده شده. آیه میگه بی برو برگرد مفلوکینند، که اینها در حال خسران هست. جالبه فخر رازی با اینکه خب معتزلی نیست، اینو که انه تلقیه به قبول کرده، به نوعی مطرح کرده و قبول کرده، ما که جوابش به نظر میرسه اصلا آیه ناظر به این بحث نیست، بحث وعید نیست. چون که دیروز اشاره کردم بحث از بین رفتن رأس الماله. یعنی نمیخواد بگه که شما در قیامت چوبتون میزنن، میگه همین الان عمرتون داره میره، هیچی هم دستتون رو نمیگیره. از آیه ناظره به این بحث به احتمال زیاد نخواست. اما تعبیر بعدی در آیه شریفه تعبیر عمل و صالحات. عمل قبلا راجبش با فعل صحبت کردیم، فارق بین فعل و عمل. عمل نکته‌ای که درش فقط وجود داره اینجا اشاره بکنیم اینه که ظاهرا یک کاریست که اختیاری باشه. قید اختیاری بودن در عمل دخیله. یعنی اگه کاری رو کسی انجام داد غیر اختیاری بهش عمل نمیگن. لذا عمل الصالحات یعنی کسانی که اختیارن کار صالح رو انجام میدند. شما اگه دستتون بخوره به یک گلدونی بشکنه نمیگن عمل، این عمل کرد این کار رو. عمل در مورد کاریست که فرد با اختیار و اراده کاری رو انجام بده. ولی شاید خب در فعل بذاره مفهوم اوسع باشه و هم باشه. البته فارقه های دیگری هم بود به طور تفصیلی، فرق بین این دوتا رو قبلا مطرح کردیم. ذیل آیه شریفهی که فرمود علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل، اونجا گفتیم چرا فعله به کار برده. فارق بین فعله و عمله رو از زوایای مختلفی مطرح کردیم و اونجا رو شروع کردیم. اما صالح از ریشه صلح است. صلح دو تا مصدر داره، صلوح مثل قعده و قعود و صلاح، که معناش هم اینه هر کاری که ضد فساده، در حقیقت معارض و مناقض با لغت فساده. یا به تعبیری اگر بخوایم بگیم صلحه یعنی آنچه از فساد، آنچه از فاسد شدن سالم مانده. به چیزی میگن صالح که از فاسد شدن سالم مانده باشه. در این صورت به این میگن این کار صالح. در قرآن هم زیاد به کار رفته. این از اصطلاحات دیگه نرخ شاعباسی ادبیات دینی ماست. عمل صالح به گونه ای که این بچه مجلسیا معمولا وقتی میخوان بگن، میگن هر کتاب دینی هر سوالی بهتون دادن بنویسید ایمان به خدا و عمل صالح جوابشه. هر سوالی که در متون دینی آمد که این چی، بگید ایمان به خدا و عمل به صالح. عمل صالح دیگه این دوتا خیلی آمده، باریشه یوسله اومده در مقابل سیعه، با هدایت هست سیهدی هم و یوسله و بال هم، که بال هم از لغتهای مورد بحث هست که دقیقاً چیست، حالا اندیشهشون، خردشون، حالشون، ذهنشون، فکرشون، چون داره که یخطر بالبال، چی به ذهنتون خطور میکنه. بال به معنی حال هم هست که حالشون رو خوب میکنیم. یا در آیه دیگه‌ای که کسانی که کفر مؤمن باشن، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، و اونها رو بالشون رو خداوند کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، و بال اونها رو اصلاح میکنه، یعنی فکرشون، دلشون، قلبشون، روحشون یا حالشون، اونها رو اصلاح میکنه. در مقابل سیئم بسیار به کار رفته. یکی از معروفترین آیه های قرآن که هر وقت پیرامون عمل صالح بحث کنید این آیه هست، اینه که من عمل صالحا، من عمل صالحا فلنفسه و من عصا فعلیها. کسی که خوب کار میکنه بر خودشه، کسی هم بد کار میکنه بر خودشه. ثم الی ربهم یرجعون، بعدش هم میان اینجا پیش خدا که از ادله رجوع و معاد هم میتونه باشه. یا در موارد دیگه مثلا داره، من کان یرجو لقاء ربه ولی یعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا، کسی رو که شریک نکرده احدی رو با خدا، این آدم آدم خوبیست. پس یک باید ایمان بیاره، دو باید رجاء به لقاء داشته باشه، دوم این که عمل صالح انجام بده، و این مواردیست که در قرآن هست. خب در مقابل معمولا حسن سیعه است، سیعه مقابل حسنه است، که اون چی که در حد ذات خوب است میشه حسنه، هرچی در حد ذات خوب نیست میشه سیعه. ولی به عبارتی میشه که خب چیزی که در حد ذات خوب نیست که سیعه باشه، در مقابل چیزیست که از فساد، از بدی مسون مونده، لذا صلاح درش هست. قرآن معمولا سیعه رو مقابل صلاح و صالح قرار داده، ولی تقابل اصلی بین سیعه و حسن است و از این ور مفسده و صالحه، یا صالحه و فاسده، بین این دوتاست، مصلح و مفسد. و اینه، اما چون قرینن، مقرونن، لازم ملزومن، معمولا خب هر چیزی که بی حد نفس خوب باشه دارای صلاح هم هست، سیعه رو مقابل صلاح هم قرار دادن. بسیار پربسامده در قرآن، تکرار زیاد شده، 78 بار خودش و مشتقاتش در قرآن، اونجوری که احسا کردن، ما که احسا نکردیم، نقل میکنیم، این تکرار شده. حالا یا عملا صالحا یا ولی عملون صالحا، خیلی عمل صالحان، عمل صالح با موارد متعدد در قرآن بسیار تکرار شده. به همین جهت هم اگر بخواهیم یک بحث مفصلی در رابطه با عمل صالح بکنیم، طبیعتاً بحثیست که بله، بحثیست که محتاج یک استقصایست از همه موارد استعمال، ببینیم دونه دونه. من مقالاتی هم هست، امروز نگاه میکردم یه مقالاتی وجود داره که درش گفتن که حالا مثلا چند بار در رابطه با چی به کار رفته، آثارش چیه، عمل صالح ها، تفسیر موضوعی اگه کسی بخواد در این بحث کار بکنه قابل استفاده هم هست، که همه این 78 بار عمل صالح رو بیاره در آیات متعدد، بعد ببینه که آیا این عمل صالح ها کدومش اثر برش بار شده، کدومش بر اساس یک عطفی با چیزی قرار گرفته، و اینها رو همه رو استفسا بکنه، بلکه از شاید از دل او یک استنتاج جدیدی هم بشه بکار. اما قبل از اینکه این نکته مهمتری رو درباره این آیه به کار ببریم که مطلب اصلی امروزمون هم هست که بحثمون رو جمع بکنیم، بحث الف لام در الصالحات، عمل الصالحات چرا الف و لام به کار آورده. خب این همین نکته است، چون ما می‌دونیم جمع محلا و الف و لام یفید العموم در بحث‌های اصولی مطرح شده. اگر جمعی مثل صلحا یا صالح یا علما، هر چیزی که در این جمع ادبیات عرب باشه، اگر با الف و لام بیاد، به جای اینکه بگن علما بگن العلما، به جای اینکه بگن صالحات بگن الصالحات، این یفید العموم. لذا آیه نکته مهمی که داره الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی همه صالحات رو انجام بده. در نتیجه آیه فقط اشاره به بحث یه دونه دوتا نداره، یعنی کسایی که باید همه صالحات رو انجام بدن، اون وقت یا از باب تقلیب که بگیم از باب اینکه جمعه، یا اینکه نه واقعا هم عدم و سیعه رو صلاح بگیریم، یعنی عدم یک کار بد رو صالح بگیریم، بگیم خب شامل عدم کار بد هم میشه. چون اگه همینجوری باشه که خب میگه خیلی خب ما همه کارهای خوب انجام بدیم ولی خب شرب خمرم میکنیم، گفته که الذین آمنوا و عملوا الصالحات ولم یعملوا السیئات، فقط عملوا الصالحات ما کارهای خوب انجام بدیم، توش نداره گفته کار بد انجام ندن. ولی حالا یا بگیم انجام ندادن کار بد هم عملی است، بالاخره عمل جوانهی است، یعنی انسان بالاخره در قلبش باید یک اراده ترک داشته باشه، یا بگیم اونم تقلیبی است که در داخل این میاد. تقلیب مثل این که شما به جای اینکه بگید شمس و قمر میگید قمرین، یعنی دوتا رو میگید، یا مثلا اگه یه گروه زن و مرد با هم میاد میگید رجال اومدن، زنها رو هم توش حساب میکنید دیگه، عبارت اونها رو هم لایه اینها قلبه میدید با جانب رجال. این اصطلاح عربی است، ازا به جای اینکه بگن یعملون الصالحات و یترکون المحرمات و یترکون السیئات، دیگه فقط عمل صالح مورد اشاره قرار گرفت. عمل جوانهیستن جهت گفتم، چون انجام ندادن یعنی این که طرف در افق قلبش اراده میکنه. در رابطه با صوم یه بحثی که صوم کف نفسه، یعنی فعله، صرف نخوردن نیست، یه بحثی است که آیا ترک خوردنه یا کف نفسه در همه نواحیه. خاطرتون باشه امسال هم بحثای اول سال بحث اصولمون این بحث بود که آیا نهی ترک طلب ترکه یا طلب کف نفسه، این بحث مطرح هم بالا اونو باید بحثی کنم.
بحثی سالانه واسه اینجا با اون مسئلات مفسده که بحث تو پیلو اصول باشیم نمیشه مطرح کرد که عمل کاملا سالانه.
حالا ببینیم اگر این بحث باشه کلام دو تا نکته داریم که دو تا نکته نسبتا مهم نیست مطرح کنیم پیرامونه این که معمولا اینجا در اصول در بحث تفسیری مطرح نمیشه. البته هر دوش هم فقط اشاره وار بحث میکنیم، میگیم کجا بحث شد. یه بحثی که هست اینه که حضرت امام در بحث اصول در کتاب انوار الهدایه جلد یک صفحه 55 ایشون یه بحثی مطرح کردن که از اختصاصات ایشونه، و اون این که میگن بهشت و جهنم آشتریم به درد من برگاه، بهشت و جهنم سه نوعه، بهشت و جهنم اعتقاد، بهشت و جهنم صفات، و بهشت و جهنم اعمال. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر اعتقادات خیلی خوبی داری، یعنی واقعا در اعتقاد معتقدی خدا یکیه، پیغمبر رو واقعا اعتقاد داری، به ائمه اعتقاد داری، معاد و اعتقاد داری، اعتقادات شسترفتهی داری، لا جبر ولا تفویضی، به معاد اعتقاد داری، به نشور اعتقاد داری، ولی عمل خوب نداری، مثل بسیاری از این مؤمنینی که هستند. حالا مؤمنین در اعتقاداتشون هم واقعیت اینه تقلیدی هستند، اونا هم استدلالی نیستن، خیلی عوام الناس. ما میگیم که اصول عقاید باید خودشون باور کنند، ولی اصلا مقدمات این استدلال بر اینجور امور رو از توان فهم متعارف مردم خارجی. یعنی این بحث جبر و اختیار اصلا طرح مقدماتش و طلاب هم کار سختیه که چگونه این به شکل گونه شما تا اینکه بخواید به عوام الناس این چیزا رو بگید که نه کارشونه و نه اینکه مثل اینه که بخواید بر من و شما بیان ریاضیات خیلی پیچیده جدید رو بگن، مثلا واسه ماتریس ها چیه. خب اصلا کار ما نیست، بخواید عمرمون رو بذاریم در فهم اونا، از زندگی خودمون میمونیم. حالا مردم هم که اگه بخواید عمرشون رو بذاریم چیزا یاد بگیرن، خب میشدن آخون دیگه. اینجور نیست که به راحتی طرف بگیم این چیزها رو خب بیایید با دو تا کلوم و دو تا برهان صدیقین اینو یاد بگیرید. حالا این پس معنای اون بحث چیست که عقلی است، این یه بحث دیگری است، جای خودشون. ولی حالا اگر کسی حتی مثلا فرض کنید یک عالم دینیه که خیلی هم کار کرده، اعتقادات بسیار خوبی داره، منتها عمل صالح نداره یا کم داره، یا بالعکس یک کسی است که عمل صالح بسیار خوبی داره، واقعا یک عمر بسیار خوب زندگی کرده. حالا اینجور که تبلیغ میکنم ممکنه نمیدونم، مثلا مادر ترزا میگن مثلا رفته در هند عمری مثلا اونجا خدمت مردم کرده، حالا راست و دروغش با اونا که گفتن، اونی که به ما گفتن. یا این نفری است که مثلا یه بهایی است، از اول تا آخر موشم خیلی خوب صادقانه زندگی کرده، ولی اعتقادات خراب. حالا یا بالکل خرابه، مثلا مارکسیسته، یا نصف نیمه خرابه مثل مسیحیت، خب بالاخره اعتقاد به فرض کنید که نبوت پیامبر نداره. این اعمال خوبی داره، اعتقاد نداره. یه نوع سومی هم داریم و اون این چه صفاته، یعنی آدم هایی هستن که صفات خوبی دارند، طرف مهربونه ولی اعتقاد خوبی نداره، یه جاهایی هم نماز نخونده، مثلا میگه اصلا بعد مردم رو نمیخواد، راستگوه ولی خب خمرم میخوره. این یه بحثیست که آیا میرن بهش نمیرن بهش، کجا میرن. این در این بحث امام بحثی مطرح کردن که ظاهرن از اختصاصات خودشونه، پیم نگرفتند. یه دو سه جا تو بحثا دارن که قبلا تو بحثای فقه و اصول ما آدرساشو دادیم، مهمترینش همین جاییست که الان آدرسشو دادم در انوار الهدایی جلد 155 در بحث تجری. ایشون اونجا میگن که این سه نوع بهشت و جهنم ما داریم، یعنی که هر نه کسی که هست به سبب اعتقادات خوبش خب ثواب میگیره، به سبب صفات خوبش ثواب میگیره، به سبب اعمال بدش عقابش. اینجا ممکنه کسی به ذهن بیاد که آقا در بهشت که نمیتونه کسی عقاب بشه، بهشت نعیم مطلقه. امام اینجا وارد سوالاتی نشدن که میشه این قلت قلت کرد، یه دفعه باید این بحث رو خودش رو مطرح کنیم و بحث رو به این لسان بریم، بینیم چه اشکالاتی به این معنا یمکنن یا توجه و پاسخش بدیم. اما این اشکاله بدونید کلن ادله کلامی نقلی در این حوزه اینا قابل تفسیر، این اگه ما عقلا به یک مبنای رسیدیم این ادله نقلی قابل توجیهه، چون نوعا نه آنچنان سند معتبری داره، یه اموریست که همونجوری به عنوان مسلماتی گرفته شده، بعدم نهایتش تخصیص بخوره دیگه. یعنی میگم میکن کسی که در بهشت هیچ عذابی نیست، اون بهشتی که همه چیز کامله، نهایت یه قیدی میزنه. خیلی گرفتار ادله نقلی تو مباحث معاد نباشیم، الا اینکه به قدری سند و دلالت متقنی داشته باشه که بتونه بعضا اینجور ادله عقلی رو کنار بزنه. اما اینجا یکی از اشکالاتی که ممکنه به ذهن در این مورد برسه رو مطرح کنید، و اون این که خب بالاخره این بند خدا اون دنیا ثواب میگیره یا عقاب، چوب میخوره یا پلو میخوره. ما البته قصه های زیادی داریم، همینجور قصه های همینجوری که از خواب و رویا و یا مثلا روایات ضعافی که هست، که مثلا یکی در بهشت بود دیدن هر روز جمعه های ماری میاد نیشش میزنه و میره، در حالی که همیشه در حال رفاهه، ولی جمعه ظهر یا نیشش میزنن. چرا؟ چون یه بار مثلا سعایت کرده. یعنی که انه میتونه یک اتفاقی حتی در بهشت هم اتفاق بعد بیفته. اما اینا سند گفتم نداره، نه این ورش نه اون ورش، اگرم داشته باشه نرفتیم حالا نگاه بکنیم. الان در مقام سند و دلالت اون ادله نیستیم. خیلی هاش خواب و رؤیا و قصه ها و قضایا و از این دست هم هست. ولی نکته ای که از اینجا میشه جواب داد اینه که ببینید، اگر ما به تجسم اعمال قائل شدیم که یه درسته گذشته در رابطه با چند جلسه قبل صحبت کردیم، اون وقت عقاب هم به نوعی نتیجه خود عمل شماست. یعنی شما در اون دنیا حالا عمل بد داشتید همون شکل میشه، اعتقاد خوب داشتید اونم تجسم دیگری پیدا میکنه. این حداقلش اینه که در جنت مثالی بسیار قابل تأثیره. شما در آخرت جنت مثالی داریم، یک جنتی داریم که مال قیامت کبراست، که اینم بحث متکلمین دوباره مطرح کردن. یعنی هر کس مرد من ماته فقط قامت قیامتو، قیامتش برپا میشه، همون لحظه شروع میشه به جنت مثالیش. اما خب یه قیامت کبرایی هم هست که دیگه اون وقتیست که نفخ فی الصور، که صور دمیده میشه و همه میرن، اون بحث دومی داره. یه نکته بعدی هم میشه گفت با اون که اصلا ما گفتیم عقاب حرمان از خداست، یعنی همون یوم الحسره که گفتی، به این اندازه که شما هر بدی که میکنید امتیاز منفی میگیرید، هم خوبی که میکنید امتیاز مثبت میگیرید. جمع جبری اینها جایگاه شما رو معلوم میکنه. مثلا طرف اگه اعتقادات ناصحیح داره تو این بود امتیاز منفی میگیره، وقتی که اعمال خوب داره تو اون بود امتیازات مثبت میگیره. نه اینکه بگیم مراد امام برخلاف ظاهرشون، امام میگن سه بهشته و سه دوزخه، بگیم مرادشون اینه که جمع جبری اعمال شما، شما رو جایگاهش رو در آخرت معلوم میکنه. چون ظاهر عبارت امام اینه که انه سه بهشت وجود داره و سه دوزخ، و ما سه جا باید باشیم. اینم قابل تصویر ها، چون چرا؟ به خاطر اینکه در عالم مجردات میشه شما در حیطه‌های متعدد باشید، یعنی در آنی که هستید من حیث و اعمال صالحتون در بهشتید، من حیث و اعتقاداتون در دوزخ. یعنی از یه جهت مثل حالا بلا تشبیه، به قول امروزی ها بلا تشبیه، مثل این بحثایی که میگن، که میگن عالمهای متطابقه که در هم وجود داره یا عالم موازی اصطلاحاتی که امروز ها اومدن، طرف در آن وارد است. حالا غرض ما اینه که این بحث امام در اینجا هم مطرحه که عمل صالح که مطرح میشه در ذهنمون باشه، نتیجهش بهشت اعماله. بله، حالا ما بهشت و مقام قلب یا خلد یا اینا نمیگیریم، من یه جایی که بله
درمان میگیریم،
حالا اونم به این نوعی بیان شما. این نکته‌ای که درش وجود داره، پس عمل صالح در اینجا اگرم باشه، حالا نکتهش اینه، خسران چی رو حل میکنه؟ خسران دوزخ اعمال رو. ایمان چی رو حل میکنه؟ دوزخ اعتقادات و به نوعی صفات رو. اون وقت به اون تواصی بالحق و تواصی بالصبر هم میرسیم، ببینیم اون هم به کجا رفت. این نکته که در ذهن دوستان باشه. نکته دوم این که خب صالح بودن یک عمل به چیه؟ شما که میگید عمل صالح انجام بده، چه عملی صالح؟ یه استقصای ناقص بکنیم، 5 نوع عمل خوب ما داریم. یک سری اعمال خوبی هستن که به ذات خوبن که ما اسم اینها رو میذاریم حسن و قوه‌های عقلی، یا به ذات بدند قبیح عقلی هستند، مثلا صداقت، مثلا عدالت، در مقابلش ظلم، دروغ، کینه، حسد، از این ور مثلا نصح یعنی خیرخواهی. نوع دوم اونایی هستند که خوبند به سبب این که سنت‌های اجتماعی هستند. سنت اجتماعی یک جامعه اینه که این کار خوبه. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه کسی بگه این توقیر کبار یعنی احترام گذاشتن به بزرگان، این سنت اجتماعی خودش که حد نفسه توش یک حسن عقلی نخوابیده. اینها سنت های اجتماعی هست. عرف و عرف هم فرق میکنه. تو بسیاری از عرف ها یه چیزهای خوبه یه چیزهای بده. مثلا فرض کنید ممکنه در عرف ماها این که کسی بر کنار باشه، خودشو وسط دایره نندازه، گوشه‌گیر باشه، این خوبه، پسندیده است. در سنت غربی ها این که کسی بپره وسط و همه جا باشه و بهش میگن امبیشس، یعنی خیلی جاه طلب باشه، بخواد خیلی بالا بره. این تعبیر جاه طلب لغتی است که در انگلیسی و فارسی متفاوت معنا میشه. در انگلیسی یعنی بار مثبت داره. وقتی انگلیسی به یکی میگن جاه طلبه یعنی خیلی خوبه، به حد خودش قانع نیست، بخواد بالاتر بره، پیشرفت کنه. در فارسی وقتی میگن جاه طلب خیلی بده، بشین حتی خود تو بدون دیگه، حالا چنان بالا اینجا هستی باش. اون اندیشه صوفیانه ای که ما داشتیم، ازا شاید مثلا ترجمه بهتر این لغت جاه طلب نیست وقتی از انگلیسی میگن، ترجمهش بلند همته، یعنی همت بلند میداره که انه راضیه به پایین نیست، میخواد بالا قرار بگیره. اینها سنن اون صلاح‌ها و کارهای خوبی هستند که از سنت‌های اجتماعی برمیان. یعنی به عبارت دیگه خوب‌های تابع سنت‌های اجتماعی. همه سنت‌ها، سنت‌گرایان معمولاً به این چیزا تن میدن دیگه، خیلی علاقه دارن. مثلا فرض بفرمایید که علاقمند به نوع ساختمان‌های قدیمی یا نوع مثلا روابط قدیمی، نهادهای قدیمی، زندگی‌های قدیمی، مثلا همه با هم باشن، اصطلاحاً بهش میگن موج اول و موج دوم و موج سوم، هایی که بعضاً تو جامعه شناسی ها مطرح شده که کتاب موج سوم یا مثلا این تاکر داره که معروف زمان خودش. اما یک نوع سومی از خوب بودن ها اون خوبی هاییست که ناشی از بنای عقلاست، به سنتی دون سنتی بر نمیگرده، تابع عقل هم نیست. یعنی عقل به شما نمیگه خبر واحد و توصیح کن، اتفاقا عقل میگه هرکی اومد ممکنه دروغ بگه کلا سرت بزنه. اما بنای عقلا در رفتار زندگیشون یک چیزایی رو قبول کردن و رو اساس پایه‌ریزی میکنن. که حالا این بحثم مطرحه که آیا اون آراء محموده، چون مرحوم آقای اصفهانی بحثی داره که در حسن قوه عقلی که اینها رو برمیگردونه به آراء محموده، یعنی آیا به همین بنای عقلا برمیگرده یا چیز دیگه، این مد نظرشونه با جای خودش. چهارمین نکته، یعنی نوع چهارم از اونهایی که عمل صالح به حساب میان، اونایی هم که خوب ما حسابشون میاریم چون خدا فرمان داده. اگر خدا نگفته بود گشنگی از صبح تا شب هیچ خوشی نداشت. حالا شما فردا اول شعبان روزه بگیرید هیچ خور از صبح تا شب چرا گشنه میمونید؟ به خاطر همین هم یک نفر، برای اینکه بدونید اینجور نیست که مثلا بگی آقا خوبه که من از اذان صبح به اذان صبح گشنه بمونم، چون گرسنگی بی حد نفسه، چون دستوری نیست، مختص به اسلام هم هست دیگه، از سومولی و انا اجزیبه، من خودم جزا میدم، این میگن از اختصاصات اسلام سوم بره، سوم رو میگن در بقیه حالا اصلا نگاه بکنم، من بحثش نیست، یعنی سوم از مواردیست که هست، اون وقت در آیه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سیام چگونه بوده نبوده بحث دیگریست که آیا میشه نبوده چجوری بوده به این روش بوده نبوده. اما پس اینم یه نوعه که اکثر محاسنی که ما امروز و اعمال صالحی که از خدا میشناسیم که بیشتر در حوزه عباداته، ولی بیشتر مسائل بقیه عبادات تأکیدیست از طرف شارع بر همون امور دیگه، مثلا اکرام یتیم، توقیر کبار، اینجور امور، یا مثلا همخوشدل بودن، حسد نداشتن، کینه نداشتن، راست گفتن، اینها شارع هم که نبود اینها خوبی هایی هم که هستن، منتها شارع اینها رو تأکید برشون کرد. و نوع پنجم عبارت از اون چیزایی که ما خوب میدونیم چون به نفع خودمونه، یعنی عمل صالحی میدونیم اونا رو، میگیم کار خوبیه چون فایده داره برمون، مثلا شما ورزش صبحگاهی بلند میشید میگه خیلی کار خوبیه، چرا؟ برای اینکه من با نشاط میشم، سالم میشم، نمیمیرم، بس اون مثلا زودتر معیوب نمیشم، این خب کار خوبیه. الان هم به هر کی میگن آقا طرف ورزش صبحگاهی میکنه میگن باری کرده کار خیلی خوبیه، ولی این به خاطر اینکه منافعش به حال خود فرد برمیگرده، مثلا یه نفر یه کم میخوره، چون منافع شخصی داره، هیچ نفع اجتماعی نداره، کم خوردن مثلا رعایت بهداشت کردن، حالا اون مقدار که نسبت به خودش، این موارد، مثلا فرض کن که خوب خوابیدن که هر وقتی رسیده اجا چرتی نزنه، یا مثلا اینا خودش ویژگیه. اما در مجموع اینا در نظر بس بگیریم پنج نوع، یه بحثی فوق منتها وجود داره و اون این که صفت صلاح یعنی صالح برای عمل از صفات اعتباریه. این بحثیست که صبح مطرح کردیم، زو صلاح و زو فساد بودن، از امام استفاده کردیم. یعنی چی؟ ببینید من مسئلش رو از زاویه دیگه ساده تر بگم. الان شما تو این اتاق هستید و دو نفر بیرون این در شما رو دوست دارن، شما محبوب اونهایید، سه نفرم اون در پشت اون در از شما بد شدیم، شما مبغوض اونهایید، پس شما هم محبوبید برای زید و عمرو، هم مبغوضید برای اون سه نفر دیگه، اما هیچ تغییری در شما ایجاد نمیشه. حالا شما یا این ستا عوض شد، اون دوتا، اون ستا حالا خوششون اومد، این دوتا بعدشون اومد، هیچ تغییری در اعراض و ویژگی های شخصی شما ایجاد نمیشه. حالا پس کنسته شما نمیدونی که کی از تو خوشش میاد که بعدش میاد، بازم فرقی در تو ایجاد نمیشه. این به خلاف محبه، محب وقتی کسی دوست داره در ذاتش عرض ایجاد میشه، یعنی کیف نفسانی ایجاد میشه، من وقتی کسی خوشم میاد در من یه تغییر نفسانی ایجاد میشه، وقتی بدم میاد تغییر نفسانی ایجاد میشه. به همین جهت هم در عشق میگن ثمره بیشتر عشق رو عاشق میبره، معشوق اصلا ثمره نمیبره، هیچ ویژگی نداره چون کاری براش اتفاق نمیفته. اگر عشق تعالی بخشه اثرش به جان عاشقه، ولی معشوق چیزی گیرش نمیاد. خب پس چرا ما به حضرت عالی که اینجا نشستید میگیم محبوب و مبغوض، در حالی که شما اصلا هیچ تغییری درت ایجاد نمیشه، هیچ عرضی درت بار نمیشه، ولی به تو میگیم محبوب؟ این انتظاریست که ما از یک صفتی میبریم که به جان محب و مبغض بار شده. یعنی در محب یک حبی اومده، منطقه اون حب باید متعلق داشته باشه. به چی تعلق گرفته؟ به شما، به شمای خارجی نه، به شمایی که در ذهنش، صورت ذهنی شما که در ذهن اوست. در شمای خارجی چیزی ایجاد نشد، او از شما یه صورتی داره، یه شناختی داره. اون شناختی که از شما داره نسبت به او یک محبتی ایجاد میشه، صفات ذات اضافه با اضافه ای درست میشه، مثل عالمیت، مثل معلومیت. اینا این حبی که در وجود اوست به نسبت صورت ذهنی خودش ایجاد شده، شده محب. محب یه صفت کیف نفسانی است. ما با توجه به این که اون صورت ذهنی با شما انطباق داره، به شما هم میگیم محبوب، به شما هم میگیم مبغوض. حالا علمم همین جوره، من اگه میدونم شما چه کار میکنی، شما معلوم منی، معلوم بودن شما هم همینه، مراد بودن اگه من مرادم شما بودی، شما مراد منی هم همینه. اینا همه صفاتیست که از حیثیت نسبتی که من با صورتهای ذهنیم دارم در رابطه با شما انتظار میشه. اما هیچ ربطی به شخص خاص شما نداره. صالح بودنم همینجوره. یعنی چی؟ یعنی شما یه خواصی داری. حالا شما رو بذاریم کنار، جات بذاریم حویج، جاش بذاریم پنیر. پنیر یه خاصیتی داره. این خاصیت، خاصیت خودشه. در قیاس با من که لحاظش کنم، بر من فایده داره، میشه صالح به حال من. یعنی اون شی خودش اینجور نیست که متصف به صفت صلاحیت و عدم صلاحیت بشه. با توجه به نسبتی که بر من داره، او رو میگیم صالح یا عدم صالح. میگید آقا این ماشین میتونه ما رو برسونه به تهران یا نه؟ اگر این ماشین میتونه برسونه به تهران یا نتونه برسونه، رسوندن و نرسوندن صفت خارجیشه. اما صلاحیت داره یا نه، صلاحیت یه امر انتزاعیه، چون به حال من ثمر داره. یعنی من در قیاس با او استفاده میکنم میشه صلاحیت. همونطور که من با او اگر محبت داشتم، او میشد محبوب. حالا من وقتی میتونم انتفاع ببرم، او میشه صالح. صالح و فاسد بودن یا حسن و غیر حسن بودن ربطی به اون شیء خارجی به ما هوه نداره. بلکه اینا چیه؟ اینا انتزاع میشه از ثمره‌ای که او بر من داره. حالا اینجا دو تا نکته داره. این ثمره‌ای که بر من داره، بالاخره حتما یه چیزی توش هست. من کاری ندارم صفت رو چی بهش میگیم، بالاخره یه چیزی توشه که ثمره داره. مثلا فرض کنید پنیر باعث میشه که کلسترول من بره بالا، میگیم بده، یا بیاد پایین، میگیم خوبه. پس بالاخره یه چیزی توشه. درسته عنوان صلاح و فساد عناوین اعتباری هست، ولی در او بالاخره منشأی برای این که این اثر برگرده به من هست. دوباره این جمله رو بگم، او باید حتما درش چیزی باشه که وقتی به من میرسه من انتفاع ببرم، که به حال من خوب شه، که از این که به حال من خوبه شما انتظار که صفت صلاح کنید برای او. پس به او انتظاری میگیم صلاح، ولی بالاخره یه چیزی توش بود که این سیکل رو ایجاد کرد. در او یک چیزی بود که این چیزی که در او بود با به من نتیجه رسوند، ثمره رسوند، من استفاده بردم، از استفاده من شما انتظار کردید برای اون صفت صلاح رو. خب اون چیه؟ اینجا بحث اینه که اون چیزی که در اوست رو اگر همه عقلای عالم به عقلشون میفهمن، ما اینجا میگیم او دارای صلاحیت عقلی است. اگر نه عقلا نمیفهمن، شارع فهمیده و گفته، ما میگیم این دارای صلاحیت شخصی است. اگر شرعی است، اگر او فقط به حال منه، به حال بقیه نیست، میشه صلاحیت شخصی است. پس این که صلاح یه امر انتزاعی است، این مسلمه، ولی ضرری به بحث نمیزنه که ما چگونه او رو میفهمیم. عقل ما میفهمد که این به نفع همه است در همه جا. عقل نمیفهمه، شارع گفته است به نفع همه است در همه جا. یا اینکه عقلا بنایی دارند یا سنت‌های اجتماعی خاصی بنابر اونه، یه شخص خاص من. پس پنج نوعی که اول آوردیم به این بیان میتونه او رو انتزاع بکنه. پس فرق نمی‌کنه که ما بگیم اساساً صلاح صفت شی خارجی است، همون که به طور متعارف میگن، یا حقیقتاً بگیم نه، صلاح صفت شی خارجی نیست، صفت انتزاعی است. اما این صفت انتزاعی بالاخره منشأی در او داره که این منشأ گاهی اوقات عقل انسان بدون لحاظ شرع میفهمه، گاهی اوقات نمیفهمه. این یکی. دو، بعضی وقتا اون صلاحی که در او هست در خودش نیست. پس در چیه؟ در قانونی است که روی او رفته. ما به این میگیم اصطلاحا مصلحت در انشاء. یعنی ببینید این که ماشین‌های در ایران باید طرف راست برن، در انگلیس طرف چپ، فرق نمی‌کنه. میتونه از اول بگه طرف چپ بود. اینجا بالاخره یه قانون می‌ذاشتن دیگه. الان طرف راست رفتن داره مصلحته، ولی نه به عنوان اینکه در خودشه، چون قانون نشسته روش داره صلاحیت شده. یعنی صلاحیتی است که ناشی از تقنینه، ناشی از انشائه. ممکنه از بسیاری از موارد که شارع گفته از این دست باشه. حالا برگردیم بحثمون، عمل صالح در لسان آیه چیست؟ قطعا مراد اون چیزی که به نفع شخص شماست نیست. میتونه آدم مطمئن باشه که مراد ورزش صبحگاهی نیست. ظاهرن مراد اون آداب و سنن هم نباشه. این آداب و سنن هم مراد عمل صالح نیست. یا نه بگیم هست. ممکنه بگیم بله. یعنی حتی ادب اجتماعی، اون آداب و سنن اون وقت ازش ادب برمیاد. ما یه بحث داریم در بیانمون که کی متشرعه، کی مؤدبه. یا آدم ممکنه بسیار متشرع باشه ولی بی ادب باشه. بی ادب یعنی توجه به آداب اجتماعی نمی کنه. الان مثلا از در وارد میشه، خب همه اینجا نشستن، اسلامیش اینو سلام کنه، سلام میکنه، منتها دین که نگفته نرو اون گوشه دراز بکش، اون دون دراز بکش گوشه، بدون جوراب میاد، با تن عرق کرده میاد، میشینه عمامش رو برمیداره میذاره کنار. اینا بی ادبیه. بی ادبی الزاماً به محرمات الهی نمی انجامد، ولی مخالف کدوم؟ اون دسته دومه. یعنی اون اعمال صالحی که ناشی از چیه؟ آداب اجتماعی، سنن اجتماعی، سنت‌های قومی دون قومیه. لذا فرق میکنه، شما باید تو جای مختلف ادبم رعایت بکنید. این ممکنه بگیم عمل صالح در اینجا به این مورد هم هست، با توجه به این که حالا تواصل و بالحق هم میرسیم، فردا موضوع حق، به نظر میرسه موضوع حق باز میکنه عمل صالح رو، که این مثلا چرا عمل صالح اومده. از این پنج دست میشه اون مورد پنجمش رو فعل جمله گفت، ربطی نداره، ولی تعهد داشتن به بنای عقلا، تعهد داشتن به آداب اجتماعی، تعصب داشتن به فرمان خدا و احکام عقلی، فکر میکنم هر چهارتاش رو میشه در داخل اعمال صالحه قرار داد. حداقلش اینه که اطلاق شاملش میشه. اگر این رو گفتیم، چون تفسیر قرآنه نمیخوایم محکم بگیم، باید بقیه مواردش هم دید، اون وقت ادب اجتماعی هم و ادب انسان در محیط اجتماعی هم از دستورات خدا میشه که جلوی خسران رو میگیره. حالا ببینیم میشه یا نمیشه، بحث ادامه داره فردا. منم میخوام الان زودتر روز برم.